خاطب شنیدنی میکنه و دوست داره این صدا رو بشنوه، به ویژه تو گزارش هایی که مناسبتی شاد هم باشه، خب خیلی تاثیرگذارتر هست، یا مناسبتی حالا اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، میتونه این نقش آفرینی رو خوب اجرا بکنه.
بله بله.
به سوال هایی که میخوای از مخاطبینت بپرسی فکر میکنی؟
بله دقیقا. مثلا قبلش مثلا فکر میکنم چی بپرسم، باز گاهی مثلا میرم گزارش میگیرم، باز یک سال میاد تو ذهنم که با چی مثلا اینجا چی بگم. ولی بله حتما قبلش فکر
مثلا
میکنم.
الان تو همین گزارش که میخوایم نقشه آموزشی هم داشته باشه، مثلا تو همین گزارش که الان با این پدر عزیزمون داشتی برگشتید، شما سوال فرمودید که شما چند نفر میان خونتون، به نظرتون بهتر نبود بپرسید که شما خانواده شلوغی هستید، خلوتی هستید، آیا خانواده همه اعضای خانواده هم حضور پیدا میکنن؟
آها درسته. من حالا مثلا این سوال تو ذهنم اومد که مثلا گفت دوره هم
خیلی مهمه. ببین این که چند نفر هستید، اگه دقت به پاسخ فرد داشتید گذر کرده ازش، اما اگه مثلا میپرسیدید خانواده شلوغی هستید، خانواده خلوتی هستید، چه نوع خانواده اینجوریا، اون ناچار میشد به سوال شما رو نه با کوتاه جواب دادن، حتی بلندتر جواب بده، بگه آره ما یه چنین خانواده ای هستیم، معمولا دور هم دیگه جمع میشیم، همیشه سعی میکنیم یه چنین اتفاقی بیفته. میخوام بگم که جنس سوال، نوع سوال خیلی کمک میکنه به اینکه مخاطب رو با شما همراه بکنه.
دقیقاً همینطوره. مثلا من اگه میپرسیدم چند تا پسر دارین، چند تا دختر دارین،
نه حالا ممکن بود بازم اینم نخواد بهش اشاره بکنه، ولی شما وقتی میگفتید خانواده شلوغی هستید، ممکن بود خودش تو سوالش بگه که آره مثلا من این تعداد دختر دارم، این تعداد پسر دارم، این تعداد نوه دارم، یا این باید از طرف خودش صادر بشه، شاید این محدودیتی برای اون باشه، تمایلی نداشته باشه که در این موضوع گفتگو بکنه، یا اصلا این گفتگو رو براش خیلی دلپذیر نباشه، ولی وقتی شما توپ رو میندازید تو زمین خودش، اون به تناسب نیاز خودش برمی‌داره و پاسخ میده.
دقیقاً درست همینطوره.
خیلی عالی. چون تو گزارشگر موفقی خواهی شد و هستی، من این نکات رو میگم که بیشتر مورد استفاده قرار گیره. ما انتظارمون از همکارانمون در مرکز خراسان رضوی این هست که حتما تو رو به کارگیری بکنن به صورت جدی و ازت استفاده بکنن، نه به عنوان گزارشگر افتخاری، که به عنوان یک گزارشگر. ما توصیه میکنیم به دوستانمون، همکارانمون در رسانه ملی و همینطور خراسان رضوی، که حتما این کار رو انجام بدن. لذا چون دغدغه گزارشو داری، جنس کارت هم خوب هست، این نکات رو عرض میکنم. برای کسایی که دارن معارف یاران رو دنبال میکنن و میشنون، به نظرت خودت با روز اولی که اومدی تفاوتی کردی؟
خیلی بهتر شدم. مثلا اون کار گزارشی بهتر شده، مثلا اینکه نوع سوالات خیلی بهتر شده، از راهنمایی های شما استفاده میکنم.
بسیار عالی.
به عنوان یه گزارشگر افتخاری خوب دقیقا خوب بهتر شده. مثلا من الان کارهای قبلیمو گوش میدم، من همه کارامو ضبط میکنم.
خیلی خوبه. خیلی
داشته خوبه. باشم که ببینم اون کار قبلی با این کار الان چه فرقی کرده.
درود. این کار بسیار درسته.
هم به عنوان یادگاری ضبط میکنم، هم به عنوان این که به عنوان پیشرفت در کار ببینم چطور شده کار.
خیلی عالی. برای آرزوی موفقیت میکنم. فاطمه نوابی از چناران. من چنارانشو میگم چون خودت هم مقید به گفتنش هستی و این خیلی عالیه. امیدوار هستم که به عنوان یک همکار در حوزه گزارشگری ببینیمت، بشنویمت و از کارهای قشنگی که ارائه میکنی لذت ببریم، چون هم انعطاف پذیر هستی و هم دوست داری که استعدادات خوب نمود و بروز پیدا بکنه و رو به جلو باشی. درود بر تو و خدا نگهدارت باشه انشالله.
ممنونم از برنامه خیلی خوبتون و ممنونم از تماستون. خدا نگهدار.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خب بریم سراغ کار بعدی که برامون ارسال شده. سرکار خانم بختیاری، نرگس بختیاری رو به اتفاق هم بشنویم.
یک روز تابستانی زیبا بود. آسمان آبی و آفتاب درخشان میتابید. حس میکردم که این روز مناسب است تا مادر بزرگ عزیزم را خوشحال کنم. او همیشه با قصه هایش و دلسوزی هایش قلبم را پر میکرد. تصمیم گرفتم یک روز خاص برایش بیافرینم. صبح زود از خواب بیدار شدم و به سراغ سفره صبحانه رفتم. به آبترین در باغ پر از گل‌های رنگارنگ وسوسه شدم. گل‌ها را چیدم و یک دسته گل زیبا برای مادر بزرگ درست کردم. بوی خوش گل‌ها در هوا پیچید و من امیدوار بودم که این هدیه کوچک باعث شادی او شود. از طرفی تصمیم داشتم برای مادر بزرگ غذایی که بیشتر از همه دوست داشته بازم، قرمه سبزی. برای تهیه این غذا تازه ترین مواد را خریده بودم. با دقت و عشق هر کدام را آماده کردم. در حین پخت عطر خورش در خانه پیچید و یاد خاطرات گذشته و روزهایی که مادر بزرگ برایم میپخت و قصه میگفت مرا غرق در احساس شوق میکرد. بعد از اینکه خورش آماده شد به سراغ مادر بزرگ رفتم. او روی مبل نشسته بود و در حال خواندن کتابهای قدیمیش بود. با دسته گل به او سلام کردم و از او خواستم تا چشمهایش را ببندد. وقتی چشمانش را باز کرد و دسته گل را دید، چهرهش برق زد و لبخند بزرگی بر لبش نشاند. آن نگاه پر محبت شادش من انگیزه می داد تا هر روز برایش بیشتر تلاش کنم. سپس به سمت آشپزخانه رفتم و قرمه سبزی را به همراه برنج خوشمزه سرو کردم. مادر بزرگ با ذوق و شوق غذای خوشمزه ام را میل کرد و از طعم آن تعریف کرد. هر لقمه که می خورد یادآوری شیرین از روزهای خوب گذشته بود. او میخندید و از خاطرات قدیم میگفت، خاطراتی که همیشه ما را به هم نزدیکتر میکرد. بعد از صرف نهار تصمیم گرفتیم که با هم بیرون برویم، به پارک نزدیک خانه‌مان رفتیم. در آنجا صدای خنده بچه‌ها و پرندگان و هوای ملایم تابستانی حس شادی خاصی را به من میداد. مادر بزرگ و من با هم تماشای طبیعت پرداختیم و او با اشتیاق گل و گیاهان را معرفی میکرد. احساس میکردم که هر لحظه با او بودن یک خاطره جدید میسازد. بعد از پارک به خانه برگشتیم و با هم چند بازی قدیمی را انجام دادیم. مادر بزرگ همیشه من یاد می‌داد که چگونه با صبر و حوصله به زندگی نگاه کنم. این روز زیبا را نمی‌توانم فراموش کنم. احساس شکرگزاری می‌کردم که مادر بزرگ چنین استادی برای من بود. وقتی شب فرا رسید با هم در کنار شمع‌های روشن نشسته بودیم و مادر بزرگ از داستان زندگیش می‌گفت. من تمام حواسم را به او دادم و لذت می‌بردم از هر کلمه‌اش. این روز من یادآوری کرد که عشق و محبت چقدر میتواند زندگی را زیباتر کند. نرگس بختیاریان، مدرسه اخوان کریمی.
خب خیلی متشکر. یه بار خودت بشین گوش کن ببین چی گفتی. خیلی با سرعت بود. یه ذره آرومتر. انتظار داریم وقتی کاری داره ارائه میشه مخاطب متوجه بشه چی داری میگی. حتما باید یه تومنینه آرامشی توی کلامت باشه. منتظر کارهای بهتری از شما هستیم. خیلی متشکریم. خیلی فرصت نداریم و باید از حضورتون خداحافظی بکنیم. ممنون که تا این لحظه هم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد که مجدداً سلامی داشته باشیم، خدا نگهدارتون باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آیون خانوما سلام علیکم. یکی از دوستای من به قول خودش کلن اهل کتاب دست گرفتن نیست، ولی به جاش تا دلتون بخواد از نسخه های مجازی کتاب یا همون PDF استفاده میکنه. چند روز پیش که با هم دیگه بودیم گفت راستی نمیدونی فتوای حضرت آقا در مورد استفاده کردن از نسخه اینترنتی کتابا چیه؟ گفتم چرا؟ گفت چون بعضی از ناشرها و نویسنده ها شرعن اجازه استفاده از PDF یا کپی گرفتن از آثار شون رو نمیدن. حالا تکلیف من که از این جور کتاب‌ها استفاده می‌کنم شرعاً چیه؟ گفتم علی جان، به فتوای حضرت آقا اگه اون نویسنده یا ناشر یا هر فرد یا مجموعه‌ای که امتیاز چاپ و نشر کتاب رو بر عهده داره اجازه کپی گرفتن یا استفاده از نسخه اینترنتی کتابش رو نده، شما هم شرعاً نباید این کارو بکنی و از اون نسخه استفاده کنی. ولی به فتوای حضرت آقا اگه یه فرد عادل که به حرفش اعتماد داری و احتمال نمیدی که خدای نکرده دروغ بگه به شما خبر بده و بگه که ناشر یا صاحب امتیاز کتاب اجازه کپی گرفتن و یا استفاده از نسخه اینترنتی کتاب رو داده و با این کار مشکلی نداره، میتونی به حرفش اعتماد کنی و این کار رو انجام بدی به همین راحتی. ارادتمند،
صدای ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان، در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله،
عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات عبادات، تلاشی که در جهت تعلیم و تعلم انجام میدن و تلاشی که در جهت نشر معارف اهل بیت علیهم السلام انجام میدن که بسیار ارزشمنده و در واقع احیای کار و شؤون و امر اهل بیت علیهم السلام حساب میشه. امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله و عبدا احیا امرنا، رحمت خدا بر اون بنده ای که امر ما رو زنده میکنه، احیا میکنه، شؤونی که اهل بیت داشتن، امری که اهل بیت داشتن رو زنده میکنه. عبدالسلام حلبی پرسید چگونه؟ ما فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. مردم علوم ما رو یاد میگیرن، دانشای ما رو یاد میگیرن و به مردم یاد میدن. مردم یقینا اگر اون زیبایی های کلام ما رو بدونن که همه کلامشون زیباست، حتما از ما پیروی خواهند کرد. ما باید از این رسانه ها، حالا رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، جاهای دیگه باید استفاده بکنیم و محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام رو به مردم برسونیم، که اگه این کارو کردیم مردم همه میشن پیرو اهل بیت و میشن محب اهل بیت و از اهل بیت پیروی خواهند کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. ان شاء الله که با این دعای زیبایی که کردیم خداوند به همه ما توفیق تبلیغ و ترویج علوم اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بفرماید. فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به عطر صلوات بر پیامبر رحمت و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما عزیزان میتونید با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 با برنامه پرسمان اعتقادی در ارتباط باشید. تهیه کننده محترم برنامه سوال تلفنی یکی از شنوندگان رو آماده پخش دارن، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
بچه ها سوالی داشتن، دانش آموزان که بخوان امر به معروف و نهی از منکر به حجاب بکنن به چه صورت، به چه سطحی میتونن انجام بدن؟ چون معلمم دانش آموز از من سوال کردن میخواستم جواب بدین. تشکر مهرم خدا.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز و محترم که سوال خودتون رو مطرح کردید و دغدغه آموزش بچه‌ها رو دارید. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
درباره امر معروف نهی از منکر دوستان باید دو مطلب رو یاد بگیرن. یکی امر معروف نهی از منکر از منظر آداب و اخلاق و تربیت، که از منظر احکام و فقه. خب امر معروف نهی از منکر یکی از واجبات، بلکه یکی از بزرگترین واجبات اسم الفرائض تو روایت داریم. ها تقام الفرائض، والا مقام ترین واجبات همین امر معروف نهی از منکر هست و به وسیله این واجب بقیه واجبات برپا میشه. خب باید بلد باشیم ما، هم احکام فقهیش رو باید بلد باشیم، هم اون آداب اونها رو باید بلد باشیم. در احکام فقهیش امر معروف نهی از منکر سه مرتبه میشه. مرتبه اول امر و نهی قلبیه که انسان از منکر بدش بیاد، از معروف خوشش بیاد و نشون بده، حالا با چهرهش با رفتارش به شکلی نشون بده که من از این منکر بدم میاد،
بله،
این معروف رو دوست دارم. این مرتبه هیچ شرطی نداره، هیچ معونه هم نداره و مفسده هم نداره و واجب عینی هم هست،
بله،
برخلاف مراتب بعدی از خواهم کرد. این مرتبه واجب عینی است. اگه 100 نفر 99 نفرشون نهی از منکر کنن بر نفر 100 من واجبه،
بله.
این اگر حاصل بشه، یعنی همین حداقل اگر در جامعه ما انجام بشه، بیش از 95% بی‌حجابی از بین میره،
بله.
یعنی اون بی‌حجابی ها عمدتاً رو همینه که وقتی که این شخص میاد تو خیابون ببینه نه تنها بهش اخم نمیکنن، تحویلش هم میگیرن،
بله.
سوار تاکسی میشه، میره جنس بخره، با یک جوان برخورد میکنه، با یک پیرمرد. این اینجوری نیست. اگه اینجوری باشه بیش از یه 5%، کمتر از 5%، اینها خب حساب شده و سازمان یافته دارن کار میکنن، اینها را سرویس‌های جاسوسی شیاطین پشتشون هست و آموزش میده بهشون برنامه میده، گاهی هزینه میدن که این کار را انجام بدن. خب اون 5% کار مردم نیست که اونا بخون برخورد کنن، اون کار سازمان‌های اطلاعاتی و کار دولت و نیروهای انتظامی اونهاست. اما عمدین 95%ه که اگه 95% حل نشه هیچ قدرتی نمیتونی مسئله حلش کنه، نه دولت نه هیچ کس،
بله.
نمیشه 100% که اینجوری برخورد کرده، اون 5% میشه برخورد کرد، میشه دستگیر که کاری میشه، اما این همه مردم که نمیشه. بنابراین این مشکلش تو جامعه ما همینه، این جاش خالیه. این حد اقل نه شرطی داره، واجب عینی هم هست. این اگه انجام بشه خیلی از مشکل حل میشه. این مرتبه اول. مرتبه دوم امر و نهی زبانیه که انسان به زبان بگیشه خانم حجاب تو مراعات کن، آقا بلاشو نماز بخون. این مرتبه 4 شرط داره. این مرتبه زبانی
دوم.
مرتبه دوم 4 شرط داره،
بلد.
یک، احتمال تأثیر بده اون آمر و ناهی، اگه یقین داره تأثیر نداره این واجب ساقطه. دو، مفسده قابل توجهی براش نداشته باشه، اگر مفسده داره باز واجب ساقطه. سه، اون کسی که این منکر انجام میده و خود آمر و ناهی باید عالم به معروف و منکر باشن، یعنی هم اون کسی این کار انجام میده بدونه که این کارش حرامه،
بله.
اگر نمیدونه جای نهی از منکر نیست، جای ارشاده، و همون کسی میخواد نهی از منکر کنه بدونه که این حرام هست و این منکره و باید جلوی منکر گرفته بشه. این شرط سوم. شرط چهارم این که اون کسی که منکر انجام میده بنای بر تکرار داشته باشه. یه وقت منکری انجام داده یا مثلا نمازو نخونده، حالا این میخواد که دیگه بخونه، اینجا دیگه جای امر بر نهی از منکر نیست. این مرتبه دوم که
زبانی بود
و 4 شرط داشت. مرتبه سوم که عملی است، در عمل انسان باید وارد بشه، یعنی جلو منکر رو به زور بگیره یا اینکه معروف رو به زور وادار کنه که انجام بشه،
بله.
اون 4 شرط اینجا وجود داره. علاوه بر اون اگر این عمل منجر به ضرب و جرح و مثلا حبس کردن و کشتن و اینها باشه، علاوه بر اون شرایطی که عرض کردم، اجازه حاکم شهر هم لازمه، وگرنه او حق این کار رو نداره. خب این فقط احکامش بود. حالا من بخوام وارد آدابش بشم باید خیلی طولانی میشه. پس 2 نکته عرض کردم. 1 یاد بگیریم و 2 اهمیتش رو بدونیم. اون وقتی انجامش به طور طبیعی انجام خواهد شد. نسبت به حجام تو عرض کردم کافی همون حد اقلش که هیچ معونه نداره و شرطی نداره و هزینه نداره، مفسده نداره و از همه مهمتر این که واجب عینی هم هست. بقیهش واجب کفایی است. مرتبه دوم 10 نفر اونجا نشستن، 2 نفر بگن، طرف دیگه منکر ترک میکنه. از اون 8 نفر دیگه ساقط میشه. 2 نفر که میگن کفایت میکنه. دیگه از اون 8 نفر ساقط میشه. اما این مرتبه اول نه. اگر 9 نفرم بگن، از اون 1 نفر ساقط نمیشه.
مرحله اول فرمودید لسانی نیست، گفتنی دیگه نیست، همون چهره رو تغییر بدن یا قلبا ناراحتی اون دیگه.
چرا اونم میشه گفت همون که مثلا روشو برگردانه، تحویل نگیره، راننده تاکسی وقتی میبینه حجاب شما رو آن نکرده سوارش کنه، کراش هم بگیره، تحویلش نگیره، بهش بفهمونه که این چه ریختی اومدی بیرون تو جامعه اسلامی، چرا با این.
یعنی امر بنده این بود که با برداشت از فرمایش حضرت عالی دیگه اینجا با زبان چیزی گفته نمیشه. نه. اون تغییر چهره هست.
همینطور وقتی اون طرف هم نتونه بگه چرا من نگاه نکردی؟
بله.
جمهورشو برمیگردونه.
متوجه میشه دیگه.
بله. نمیتونه بیاد دقیقشو بگیری که تو چرا من نگاه نکردی؟
بله.
اما اونجا چرا حرف بزنه مثلا پوشش میده یا باش درگیر میشه. بله. مرتبه دوم و سوم.
بله.
صد حجاب عرض میکنم. بعضی از موارد نه. بعضی از منکرات با اخم و تخم درست نمیشه.
بله.
باید عملا وارد شد اونا. اما این حجاب که مسئله اجتماعی و یک مسئله فرهنگیه عمدش برمیگرده به هم مرتبه اول.
بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که این شنونده عزیز هم شنونده سوال خودشون بوده باشن و پاسخ رو دریافت کرده باشن و اگر هم مطالب دیگه هست در رابطه با بحث نحوه برخورد میتونن از برنامه پرسمان تربیتی برنامه رادیو معارف سوالشون رو بپرسن و دستورات لازم رو بگیرن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. عزیز شنوندهی با شماره 918-50-46 سالی رو از برنامه پرسیدن خدمت استاد عرض میکنیم. سلام، از پرسمان اعتقادی سوالی داشتم. خانم بنده اصلا به من هیچ احترامی نمیگذارد و حتی حرفای نامناسب به من میگوید. من هم به خاطر خدا خیلی وقتها سکوت میکنم. آیا من در آخرت اجر و ثوابی دارم؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون خانم کار بدی میکنه و اون خانم بدونه که اگر بنده طول عمر دنیا عمر کرده باشه و توی این مدت عمرش هر شب تا صبح به نماز ایستاده باشه، روزها روزه باشه، هر سال حج بره، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا صدقه بده، انفاق کنه، در این حال پیغمبر فرمودن لا خیر فیها و هی من اهل النار، هیچ فایده توش نیست، این خانم اهل جهنمه.
بله.
با اینکه همه عبادتهای دنیا رو انجام داده ولی وقتی شوهرش رو اذیت میکنه اهل جهنم است، هیچ خیرم درش نیست.
بله.
و من الرجال مثلهون، مردم همینطور.
بله.
همه این عبادت انجام بدن ولی بی جهت خانمشون اذیت کنن، خیلی در این کاراشون نیست و اهل جهنمن. یه نکته رو دونه تردید. حالا من یه روایت خوندم، انقدر روایت در این باره زیاده که یک حجم انبوهی رو تشکیل میدم. مطلب دوم این که یه وقتی که ایشون برای خدا تحمل میکنه، مثلا فرزندانی دارن که نمیخوان فرزندا بی سرپرست بشن یا چیزی از این قبیل و تحمل میکنه، اب نداره، بله عشق خواهد داشت و کار بسیار خوبی هم هست، خیلی از کسانی که به جاهای بزرگ رسیدن، به مراتب عالی رسیدن از طریق همین تحمل برخی از ناهنجاری های همسرشون بوده.
بله.
اما یه حالت که نه، این دیگه مظلوم نه، منظلمه. خب مرد نباید کمک کنه به اون گناه زن، یعنی با انزلام با تحمل ظلم چی بشه؟ ظلم پروری و ظالم پروری کنه. میتونه در مقابل خانم بیسته و او رو سر جای خودش بنشونه، رو مرز خودش راه بره، ولی این با پذیرش این ظلم کار میکنه، اون بیشتر ظلم کنه. آیا او مقصر نیست که این خانم داره ظلم میکنه؟ یه وقت مظلوم واقع شده، خب اجر داره. یه وقت نه، خودش باعث ایجاد ظلم میشه، باید در مقابل ظلم بیسته، باید نهی از منکر کنه. خانم داره منکر انجام میده، شما نهایت منکر کن.
بله،
وظیفه خود مرد هست. حالا مشاور اونها دیگه بحث تربیتی شد باش
برخورد مناسبی داشته باشه با توجه
باید در مقابل ظلم بیسته، باید این نشوز رو در مقابلش بیسته. دستور قرآن اینه که
درسته
اگر کسی در حال نشوز هست که این خانم جوری که ایشون نوشتن ناشزه هست، باید در مقابلش بیسته، اول نصیحتش کنه، نشود در رخت خواب ازش فاصله بگیره، نشود در مقابلش با قدرت بیست.
بس این که ایستادن رو فرما شما درسته، من عذر میخوام داریم دست پس میخوام شما، ولی توی برخورد هم نوعه برخورد و چگونگی ایستادن متفاوته.
اون دیگه
باید با مراجعه به مشاور نوعه ایستادن و برخورد که به بهترین صورت بتون نتیجه بگیره.
اون دیگه بحثی است که ما نمیتونیم واردش بشیم، چون نمیدونیم که حالا چه ظرفیتایی داره، چه امکاناتی داره،
اطلاعاتش چقدره.
بله اینا رو ما خبر نداریم. من نکته بعد این که در روابط فراوان داریم که یکی از کسانی که دعاشون به هیچ وجه مستجاب نمیشه، هر چی دعا کنن دعاشون مستجاب نمیشه.
بله.
همین مردهایی هستن که زن بهشون ظلم میکنه، نمیگن خدایا من از شر این زن نجات. هی دعا میکنن، دعا میگی خدا میگه خب من کارو به خودت واگذار کردم.
درسته.
من امر به خودت واگذار کردم. دعات هرگز مستجاب نخواهد شد. باید حتما اون وظیفه خودشو انجام بده. عنایت بشن دوستان. من اول نکته خانمو گفتم این خانم 100% اگه بخوای این حال داشته باشه پرسشگر ما پیام دادن، 100% در جهنمه.
بله.
روایت در این باره خیلی زیاد هست. اون تکلیف خانم مشخص شد. این که این آقا اگر بخواد تحمل کنند و صبوری و بردباری داشته باشن، عجز زیادی خواهند داشت. اینم باز جای خودش درسته.
نه به حد ضعف برسه و بخواد از روی ضعف باشه و بخواد ظلم خانم رو بیشتر بکنه، تقویت بکنه.
دلایل منطقی داره که باید تحمل کنه. اب نداره. خیلی از کسانی که به مقاماتی رسیدن در بس تکامل از همین حس بوده که تحمل کردن همسرشون رو.
بله.
و نکته آخر که عرض کردم این بود که اگر واقعا این مرد وظیفش انجام نمیده، دستور قرآن اینه که اگه خانمی اهل نشوز شد، خود آقا جلوش بیسته. نسبت به آقایون نداریم، خانما جلوشون بیستن، باقی شهر واگذار کرده.
بله.
اگه مرد ناشز شد، چون خانم ها غالبا نمیتونن در مقابلش بیستن، اینو با حاکم شهر واگذار کرده.
بله.
ولی اگه زنی ناشز شد، بکنم آیه 34 سوره نساء باشه که الرجال قوامون علی النساء، ادامهش اینه که اگر خانم ناشز شد، قرآن می خود مرد جلوش بیسته، نصیحتش کنه، موعظش کنه، نشد عرض کنم که اون هجران در رخت خواب، خلاصه در مقابلش بیسته. اینم نکته آخر که اگر واقعا رفتار شما رفتاری است که هر کس اولا نگاه میکنن میگن این شخص وظیفه مردانگیشو انجام نمیده، وظیفه شوهر بودنشو انجام نمیده، شما خودتونم مقصرید و باید روشتون رو عوض کنید.
بسیار ممنون و متشکر. انشالله که این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنونده باشن.
پاسخهای کوتاه.
مثلا دو نفر که ازدواج کردن، خداست که مهر اونها رو دوده هم میدازه. مثلا قبلا هیچ مهر محبت نسبت داشتن، بعد ازدواج خدا مهرشون در دل هم میدازه. سوالیه که چرا این مهر تو بعض دلات نمیفته؟ بیشتر مردم مثلا معتقدن که مثلا در مورد عفو یک سو باید رعایت بشه، مثلا دستا بسته نباشه، مثلا آدم های خوشبخت اونجا باشن، و یا چیزایی دیگه. ما به این چیزا اعتقاد نداریم، چون اینا یعنی تو اراده خود اصلا این در از ما خرافاته. ولی وقتی که میبینی چیز معلوم اعتقاد دارن، ولی همون اتفاق میفته، یعنی حالا اینا ما چطور اینو در حساب کنیم نکنیم، اینا چطوری وضعش واقعیت داره نداره، رعایت بشه نشه.
این که خداوند مهر اینها رو در دل هم میندازه، تکوینا خدا این کارو کرده، اما گاهی به خاطر سوء رفتار خودشون، به خاطر اینکه در مسیری که خدا گفته حرکت نمیکنن، با هم دشمن میشن. پس تکفینن این مهر هست، تشریعن اینها به خاطر سوء اختیار خودشون، به خاطر اینکه اون دستورات خدا، دستورات تشریعی خدا رو انجام نمیدن، این مهر نیست بلکه دشمنی هست. خدا گفته بود که همسرتون باید دوست داشته باشید، همسر باعث آرامش شماست، گفته بود باید مودت بینتون باشه، رحمت بینتون باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب اینا دستور خدا اجرا نکردن، به جای مودت دشمنی آوردن، به جای رحمت نامهربانی آوردن. مطلب بعد که اون مطالبش فرمودن اونا خرافاته، دستا بسته نباشه و نمیدونم چیزی از این قبیل خیلی هم زیاد هست. این حرفا اینا خرافات و نباید بشه اعتنا کرد و اینکه گاهی ممکن اتفاق بیفته از کجا معلومه این اتفاق؟ بخاطر اینکه یه نفر موقع عقد مثلا دستشو به هم بسته، نه اینکه نمیشه ثابت کرد، یا اینکه حالا ما به اینها اعتقاد داشته باشیم خیر، خرافات که اصلا نباید اعتقاد داشته باشه، باید دلیل عقلی داشته باشیم یا دلیل شرعی داشته باشیم یا دلیل علمی داشته باشیم. گستره که نمیشه انسان چیزایی که هیچ مدرکی نداره بپذیریم. اگر اینها یه روایت معتبر می‌داشتن ما می‌گفتیم بله خب کارو نکنید، چون امام صادق فرمودن که این کار باعث مثلا متلاشی شدن ازدواج میشه. اگه این دلیل وجود نداره که وجود نداره، اینا نمیشه بهش اعتنا کرد.